بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مطلب سوم از مطالبی که در این عبارات مناسک مطرح شده بود، به حسب عنوان این عبارت این بود که ضرب باید در نهار واقع بشه، ولی در ذیل این عبارت عرض شد که اینجا سه جهت از بحث در وقت ضرب وجود داره که باید مطرح بشه و جوابش معلوم بشه. جهت اول مبدأ وقت ضرب بود که از چه وقتی می شود شروع کرد این ضرب را، می شود انجام داد، آیا از شب عید، حتی مختار می تواند از شب عید قربانی را انجام بده، یا برای مختار در حالت اختیار لازم است که از طلوع شمس روز عید انجام بشه. این جهت اول که مبدأ وقت ضرب نه در حج تمتع بود. جهت دوم این بود که حالا که گفتیم از طلوع شمس روز عید قربانی باید انجام بشه، آیا در حالت اختیار وقت قربانی اختصاص داره به یوم العید و تأخیر به ایام بعد جایز نیست، یا اینکه نه اختصاص به یوم العید ندارد، بلکه هر چهار روز ایام التشریق جای قربانی هست، یا حتی بالاتر تا آخر ذیحجه امکان داره تأخیر به تأخیر قربانی. این جهت دوم از بحث بود که با توجه به توائف متعدد از ادله که قابلیت استناد در این جهت را داشتن، در مجموع این وجه تقویت شد که ایام النهر خصوص یوم العید نیست، بلکه ایام التشریق به تمام قابل این هست که قربانی درش انجام بشه، خصوص یوم العید نیست، هرچند به مشهور نسبت داده شده، ولی مقتضای صناعت جواز تأخیر الی آخر ایام التشریق بود. جهت سوم از بحث در همین وقت ضرب اینه که اگه ما قائل به توسعه وقت ضرب از یوم العید تا آخر ایام التشریق شدیم، گفتیم فقط روز عید نیست، تا روزهای تا 13 می شود قربانی را انجام داد، آیا در خصوص بیاض النهار این چند روز می شود قربانی انجام داد و در شب قربانی جایز نیست، یا اینکه نه در شب هم جایزه، در شب مثلا 11، شب 12، شب 13 اینها هم جهت اول بود که مبدأ از طلوع از شب عید، این فقط ناظر به این بود که شب عید هم میتونه انجام بده یا شب عید نه، فقط از مبدأش طلوع فجر روز عیده. این جهت اول، جهت اول مربوط به مبدأ بود، اولین زمانی که می شود قربانی درش انجام داد در حج تمتع شب عیده یا طلوع شمس روز عیده. این جهت اول بود. جهت دوم این بود که حالا که بعد از تعیین مبدأ این وقت تا کی ادامه داره، مختص به یوم العید هست یا تا ایام التشریق ادامه داره یا تا آخر ذیحجه ادامه داره، این امر جهت دوم. جهت سوم اینه که بعد از فراغ از جهات قبلی که ادامه داره، اختصاص نداره به یوم العید، آیا اون قربانی که بعداً در اون ایام میخواد انجام بده، آیا در ایام التشریق مثلا حداقل در ایام التشریق میخواد انجام بده، روز مختص به روز عید نیست، دوازدهم و سیزدهم میشه. آیا دوازدهم و سیزدهم در فقط در روز یازدهم یا دوازدهم، یا هم در شب و هم در روز؟ این جهت بحث اینه. و اون به تعبیری که در کلمات فقهای متقدم مطرح شده اینه که آیا قربانی را در لیالی متخلل لایام تشریق می شود انجام داد یا نه؟ بعد از فراغ از اینکه تا روزی 13 میشه در شب هم یا می شود این کار انجام بشه یا در شب نمیشه انجام بشه؟ خب این مطلبی است که مورد بحث در کلمات واقع شده. اونایی که قائل به توسعه تا ایام تشریق شده اند اونها این بحث را مطرح کردن، و کسانی که قائل به خصوص یوم العید شدن دیگه برای اونها نبود، برای اینها، برای مختار دیگه این بحث جا نداره. بله برای در فرض عذر و اینها اون جای بحث داره، ولی برای مختار دیگه این جای بحث نداره. خب این آیا در اینجا لیالی متخلله، این شبهای بصر در اینجا جا می شود ضرب را در اونها انجام داد یا نه؟ این بحث در کلام مرحوم علامه در منتها مطرح شده. ایشون فرموده که لیالی متخلل ایام النار اینها هم محل ضرب هستند، محل ضرب هستند. بله بله، این اکثر فقهای جمهور همین حرف را قائل شدن. تعبیری که ایشون داره اینه که بله الیال المتخلله لایام النهر قال اکثر فقهای جمهور انه یجزی فیها ذبح الحر لان هاتین اللیلتین داخلتان فی مدت الذبح فجاز الذبح کل ایام. بعد این اکثر جمهور قائل شدند. دلیلی که الان اینا مربوط به عبارات مرحوم علامه در منتهی جمهور عامه که قائل به جواز شدن به چی استدلال کردن؟ گفتن در کتاب مجید اومده بیذکر اسم الله فی ایام معلومات. این عنوان ایام معلومات یعنی 4 روز، همون ایام تشریق. این ایام تشریق اختصاص به بیاض النهار نداره، شب و روز در حقیقت 24 ساعت میگیره. لیالی تدخل فی اسم الایام. ولی خود مرحوم علامه فرمود نه، این عنوان ایام شامل لیالی نمیشه. پس این در کلام مرحوم علامه در منتهی مطرح شده، به ایشون این را از جمهور نقل فرمودن ولی قبول نکردن، گفتن طبعا باید در روز فقط باشه. مرحوم شهید در دروس ایشون از ایشون هم نقل شده که ایشون قائل به جواب شده. تعبیر عبارت مرحوم شهید در دروس اینه که لو ذبح لیال تشریق فل اشبه الجواز. اشبه اگه در لیالی تشریق من انجام بده حکم اینه که جایز، مانعی نداره. و این منعناه فوق مقیدون بالاختیار. ما که میگیم جایزه، ولی اگه کسی بگه جایز نیست، این عدم جواز مال فرض اختیاره برای مختار. ولی اگه کسی در روز نتواند، در روز ایام و تشریق نتواند، خب این طبعا میتونه در شب انجام بده دیگه. و این منعناه فوق مقیدون بالاختیار فیجوز و معل اختیار. اما در فرض اختیار طبعا مانه لیالی تشریق. نه لیالی تشریق، لیالی تشریق همه شب لیالی تشریق. لو ذبح لیالی تشریق فل اشبه الجواز. لیالی تشریق میشه شب های بعد، شب 11 هم، شب 12 هم، شب 13 هم، اینا میشه در اینا میشه
در صورت عدم اختیار.
نه ایشون فرموده مختار خودشون اینه که حتی در حال اختیار جایزه. ولی اگر کسی گفت که نه، در حال اگر کسی من کرد از ذبح در لیالی تشریق، اگر کسی من بکنه نهایتا در مورد اختیار میتونه من بکنه دیگه، در مورد اصرار که نمیتونه من. کسی که مستر نمیتونه در روز در منا قربانی بکنه باید در حتما برای او طبعا جایزی که در شب باشه. خب این فرمایش مرحوم بله مرحوم شهید. آیا در این قسمت میشه قوب کرد بله جواز یا نمیشه؟ مرحوم صاحب حدایق وقتی این عبارات را از منتها و از دروس نقل کرده فرموده که بل مسئلتو اندی محل و توقف فی حال الاختیار لعدم النسل الوارد فی ساله. ما که روایتی که نداریم، دلیلی که نداریم به هر چیز، و طبعا اینجا جای محل توقف دیگه مثلا نمیتونیم
اولی بگیم عدم جواز نیستش در لیالی.
بله
از اولی عدم جواز در دیگه.
حالا بله حالا فرمایش صاحب حدایق معلومه بشه که چیه. ایشون فرمود ما دلیل نداریم، دلیل برای این مطلب نداریم. چون دلیل نداریم ایشون هم با همون سبک اخباری بودن و کلنش میگه بالاخره در این مسئله با وجوه و اعتبارات عقلیه که نمیشه مسئله را اثبات کرد دیگه، با اصل اینا که نمیشه درست کرد. بالاخره ما تابع دلیل هستیم، در این مورد ما روایتی پیدا نکردیم که حکم مسئله روشن بکنه، روی حساب توقف میکنه. فرمایش مرحوم صاحب جواهر اینه. حالا با قطع نظر از فرمایش مرحوم صاحب جواهر این بحث مطرح بشه که اگر دلیل لفظی، دلیل اجتهادی پیدا نکردیم، مقتضای اصل عملی چیه؟ آیا اصل جواز در لیالی تشریق هست یا عدم جواز در لیالی تشریق؟ خب اون حرف دیگه ایه. ولی خود مرحوم صاحب حدایق با اساس مبنای خودش که اعتنای به غیر ادله لفظی نمی کنه، طبعا فرمایش ایشون رو مبنای خودش واضح میشه. یعنی از این جهت که یعنی جای مراجعه به اصل نیست. منتها اینجا بحثی که مطرح هست اینه که آیا این ادعای صاحب حدایق که ما دلیل برای مسئله نداریم این ادعا تمام یا تمام نیست، یا ما از ادله اجتهادیه میتونیم مطلب رو استفاده بکنیم. فرض اینه چون اینجا در این جهت ثالثه از بعد مفروض اینه که ما دلیل پیدا کردیم برای این که بله دلیل پیدا کردیم برای این که ضرب اختصاص به یوم العید نداره بلکه در ایام تشریق هم میشه، و باید مراجعه بکنیم به اون دلیل ببینیم از اون دلیل چه چیزی استفاده میشه. اون دلیلی که میگفت که تا ایام تشریق اختصاص نداره به یوم العید تا ایام تشریق میشود، یا اون دلیلی که میگفت که تا آخر ذیحجه میشود، آیا در اون دلیل عنوانی که اخذ شده فقط منحصراً بر بیاض النهار صادقه، یا اون عنوان عنوانی است که بر هم بر بیاض النهار هم بر لیالی متخلله بر هر دو صادقه. خب در این قسمت گفتن که بله همونطور که بله در مواردی مثل مدت حیض یا مدت سفر که ده روز انسان سفر انسان اگه در یک محلی ده روز طول بکشه نمازش در این سفر تمام هست، در سفر در هی و غیر این مورد اگر شارع موردی را به عنوان ایام خاص معین کرده، این عنوان ایام شامل می شود هم بیاض النهار را هم شب را. خب اینجا هم ما به روایات که مراجعه بکنیم، اون روایاتی که بله روایاتی که دلالت میکرد بر جواز ضرب یا نر در ایام تشریق یا در ذیحجه، در ایام تشریق یا در ذیحجه، این عنوان مثلا اربعة ایام بود یا ثلاثة ایام بود. این عنوان ثلاثة ایام یا اربعة ایام این عنوان بود، یا اون روایاتی که میگفت که باید تا آخر ذیحجه انجام بده، اگه در ذیحجه اگه ما اون قول رو انتخاب کردیم که تا آخر ذیحجه جواز تعقیب داره، عنوان ذیحجه بود و و اگر در ذی‌حج انجام نشد باید بگذارد برای سال بعد. این عنوان گفتن شامل هم شب و هم روز هر دو میشه. و اون در مثل صحیحه علی ابن جعفر یا روایت مبصر عمار که مستند بود برای جواز تأخیر، عنوان بله اربعه ایام بود، عن الازها به منا قال فقال، اربعه ایام در روایت عمار ساباتی بود، در روایت علی ابن جعفر عن الازها کم هو به منا فقال اربعه ایام. این عنوان اربعه ایام در اینجا اومده. این اربعه ایام، اربعه ایام که به عنوان چهار روز معرفی شده، به عنوان چهار روز معرفی شده، این عنوان هم روز رو میگیره هم شب. روی حساب در مثال سفر اگه کسی گفته که بله در ادله اومده که 10 روز در سفر باشه نمازش تمام هست، خب این عنوان اون لیالی متخلل رو هم میگیره، 10 روز با شب، نه اینکه 10 روز فقط 10 تا بیاض و نهار باشه، 10 تا بیاض و نهار باشه. درسته عنوان یوم به تنهایی ظاهر در بیاض و نهاره، روی این حساب اگر کسی در ابتدا از شب بمونه او فایده نداره، در ابتدا در مبدا حساب نمیشه، ولی وقتی که از بیاض و نهار شروع شد دیگه اون لیالی که این وسط واقع میشه، لیالی که این وسط واقع میشه، اونها دیگه داخل در این عنوان هم. عنوان مذکور در روایت علی بن جعفر عنوان اربعه ایام، اربعه ایام در اینجا مثل عشرت ایام در این در سفره که موجب تمامه، مثل ثلاثت ایام الی اربعه ایام در حیضه که اقلش ثلاثت ایام اکثرش عشرت ایامه. در ثلاثت ایام در اونجا چطور اون شبهای متخلل رو شامل میشه؟ زن 3 روز اگه خون 3 روز شرط حید اینه که حداقل 3 روز ادامه داشته باشه. اگر از صبح شروع شده امشب و فردا شب داخله و با روز سوم تمام میشه. بله اگه از شب شروع شده باشه این قطعه تا طلوع شمس یا تا طلوع فجر فایده نداره، ولی بعد از شروع از مبدأ طلوع شمس دیگه لیالی متخلل مشمول این عنوان هستن. خب در اینجا هم عنوانی که ذکر شده اینه و اون چیزی که مرحوم علامه فرموده که عنوان یوم ایام معلومات، عنوان یوم در مقابل عامه اکثر الجمهور، علامه فرموده عنوان یوم که شامل شب نمیشه، یوم یعنی بیاض و نهار، شب 11 که جز اون ایام نیست، شب 12 که مساق یوم برش منطبق نمیشه. نسبت به این فرمایش مرحوم علامه بله، و همینطور اون چی که در کلمات مرحوم آقای خویی هم قبلا در همون جهت اول به مناسبت اشاره شده که ایشون فرمود که از روز عید تعبیر به نهر شده، از ایام و تشریق تعبیر به ایام و نهر شده. این ایام ظهور در همون بیاض و نهار داره، روی حساب در شب نمیشه این کار انجام بشه. این فرمایش قابل جواب، درسته اگه عنوان یوم به تنهایی اطلاق بشه بیاض و نهار رو شامل میشه، ولی در مواردی که شارع قطعه خاصی از زمان، قطعه محدودی از زمان را به عنوان ظرف برای انجام کاری قرار داده، ظاهر اینه که خود این مدت به مجموعهی محل انجام عمله، نه خصوص بیاض و نهارش مجموع عمل باشه. این ایام به تمامیهی، هر قطعه از قطعات این ایام ظرف برای انجامه، نه اینکه فقط بیاض و نهار این باشه. عنوان اینجور نیست که عنوان ایام از نظر ظهور اربعه ایام، ثلاثه ایام یا مثلا عشره ایام، این عنوان از نظر ظهور با عنوان یوم تنها یکی باشه. در یوم تنها بله،
یوم تنها ایام و عید بوده، بعدن در صورت چیز گفتن که ثلاثه تاقه ایام هنچه بوده که همون یام و عید یام و عیدها
نه یوم العید که درسته، این یوم العید انجام بشه دلیل داره که در روز عید انجام بشه کافیه، این که متیقنه، ولی فرض اینه که ما در بحث
اولی یوم العید بوده، بعدش از این یوم العید متوجه شدیم منظور همین روز عید بوده.
نه یوم العید که معلومه که یوم العید خصوص بیاض نهاره، ولی فرض اینه که ما در جهت دوم به این نتیجه رسیدیم که جواز ذب اختصاص به یوم العید نداره. یوم العید از باب فرد افضلش مثلا هست، ولی کل ایام التشریق یا به تعبیری که در روایت علی بن جعفر اومده اربعه ایام زمان ذبه، چهار روز زمان ذبه. خب اینجا این عنوان اربعه ایام که چهار روز، این چهار روز این قسمت رو هم قبلا هم اشاره شده، چهار روز اگه گفته بشه مبدأش هیچ وقت از شب شروع نمیشه، این مقدار رو هم قبول کردیم، همونطور که در مثال حیض به در مثال سفر موجب تمام هم مبدأ رو هیچ وقت از قبل نمیگیرن، از شب اتمام نمیکنن. در این عناوینی که درش یوم اخذ شده مبدأ همیشه طلوع شمسه، ولی اگر اون ایام غیر بیش از یک روز باشه، یه مدت خاصی باشه، چند روز باشه، حالا سه روز باشه، ده روز باشه، سی روز باشه، هر چی باشه، اگر مدت چند روز به عنوان ظرف انجام عمل قرار بگیره، ظاهر اینه که تمام قطعاتش مصداق ظرف هستن.
نه همون چون در یوم العید ظهور در بیاض النهار داره،
نه دیگه
اینجا تو این ثلاثه ایام هم این یوم منظور بیاض النهار نه لیالیش شامل بشه، چون ظهور اون اینه که توی روز عید بوده،
تلازم نداره.
آقا
فرض این که اون روایته، این ما در مقابل روایت یوم العید فرض کردیم روایتی داشتیم که میگفت چهار روز، به قرینه این روایت اون روایت یوم العید مثلا حمله بر افضل شد دیگه، یوم العید رو کسی انکار نکرد جوازش را، ولی در مقام جمع اون را حمله بر افضل کردیم، نتیجه این شد که زمان محدد شرعاً برای ذب چهار روز شده.
در افضلش نگه تو روز باشه،
نه حالا یوم العید که روز عید افضله. حالا با توجه به این که در چیزه یا تعبیری که در خود آیه شریف اومده ایام معلومات، این ایام معلومات یعنی این روزهای خاص، ایام معلومات یعنی این محدوده زمانی ایام تشریق، این عنوان چون مشتمل بر چند تا یومه، یک یوم که نیست، بر چند تا یومه، چند تا یوم رو در کنار هم دیگه قرار داده، یه اسم خاصی برای او گذاشته، اگه این باشه، اگه گفته بشه که در این ایام انجام دادن، این عنوان شامل شب هم میشه، شامل شب هم میشه، اختصاصی به این نداره. بله چی رو؟ تحلیل میکرد دیگه، بالاخره روز را در یعنی در وقت طلوع شمس اینا دیگه، در شب میگفت که در شب نه دیگه، لا فی اللیل دیگه، همین مدت را در این ایام در با غیر میتونست با تقریب فی ایامی فی یومی لا فی اللیل ها مثلا، با این قابل بیان بود دیگه که این ایام ولو به حسب ظاهر اطلاق داره ولی قابل تقلید هست. کلام در اینه که اگه تقییدی صورت نگرفته از امام، فقط عنوان ایام باشه، این شامل این میشه یا نه؟ مثل اینکه مثلا در اینجا بگن که مثلا بله دهه اول محرم، مثلا دهه اول سفر، این اونجایی که به عنوان قطعه خاصی از زمان چند روز پشت سر هم، چند روز نه یک روز، چند روز، اگه بگن که مثلا روز عاشورا به تنهایی، خود روز عاشورا به تنهایی موضوع قرار بگیره، خب این همون بیاض النهار رو خراب میشه، از قبل نمیشه، مبدأش هم چیز میشه، بعدش هم شامل نمیشه. ولی اگه بگن، ولی اگر اونی که ظرف قرار داده شده برای یک کاری موضوع قرار گرفت برای اثری، چند تا روز باشه، مثلا دهه اول، مثلا دهه اول سفر، دهه اول محرم، دهه آخر سفر، این عنوان باشه، این عنوان یا تعبیر به روزها بشه، روز بله ایام عشره اولای محرم مثلا ایام عشره اخیره محرم، این اگه تعبیر اینجوری باشه ایام عشره باشه این عنوان باشه، این ظرف شامل لیالی متقلل هم میشه. روز آشورا نه، در روز تنها کسی نگفت، محل بحث نیست.
روز آشورا میگن یعنی روز آشورا این اول مستحبه، یعنی شام آشورا، روز
آشورا
این اول
مستحبه. یوم یعنی بیاض النهار، ظهور اولی یوم در بیاض النهار جای اشکال نیست، یوم در مقابله یوم به الله میفهمون که یوم و لیله، یوم و لیله میگفتیم. نه یوم، یوم استعمال یوم در 24 ساعت خلاف ظاهره. ظاهر اینه که یوم همون بیاض النهار میشه، همون نهار میشه که بیاض النهار. این که کلمه یوم رو به معنای نهاره، نه یوم به معنای لیل و نهار معد، ولی در جایی که قطعه خاصی باشه این ظهور اینجا. خب این در اینم جهت ثالثه البس که لیالی متخلل بین ایام تشریق، اینها هم بحث به ظاهر مشمول حکم هستن. اگه اون بحث رو قبول کردیم، در جهت ثانیه این رو قبول کردیم، ظاهر این که فرق بین این به فرق بین شب و روز در این جواز ضرب کفایت ضرب نیست. در همین قسمت مربوط به وقت و اینها که یوم العید هست، در یوم اگر بله در یوم العید انجام نشود بعد چی میشه، مستر چی کار میکنه، یه خصوصیات دیگه مونده، چون بعد در مسئله یوم 362 به اونجا میاد دیگه، اون قسمت رو موکول به همونجا میکنه. ولی به صورت کلی در این مبدأ، در این زمان ضرب که زمان قربانی باشه، من حیث المبدأ به من حیث اختصاص به یوم العید و عدم اختصاص به من حیث اختصاص جواز به نهار این روزها یا شامل شدن نسبت به لیالی، این سه جهت در این مطلب ثالث بررسی شد.
روایتی از خارج ما نداریم که شعار
نسبت
در شب
دوست
داشته
باشه،
کلا
بی کراهت
داشته باشه.
این که در شب این عنوان اون که کراهت داشته باشه مربوط به مقام نمیشه، نمیدونم. نه یعنی به این چون کراهت هم داشته باشه مانع از ایلا نمیشه، ولی فی حد نفسی این که در شب انجام نشه، اینا به این عنوان الان در ذهنم نیست که این واجد به این خصوص عنوان داره، ولی یعنی وجود اون روایت به بحث در محل کلام که ایزای عمل واجب قربانی باشه به این خیلی مرتبط نمیشه.
اون که بدلش هم باید در اون باشه، بابدل هم باید در
مال چیزی که نمیشه مناسب، ولی که دلیل نمیشه ولی در اون در شب هم باشه تلازم نداره، نه عملی که ولی اون باشه در بقیه موارد این که عتق مثلا در اینجوری اگه بخواد بفرمایید در مثل ماه رمضان و اینها بگید که در کفاره ماه رمضان یا عتق هست یا صوم ستین یا من هست در کفارش یا چی، بگید که اونجا همونطور که صوم در روزه عتق هم باید حتما در بیاض النهار باشه، اون طرف اطعام ستین حتما در شب شد. نه این از بدلیت از این تمام جاها تا تمام حیثیات که دلیل نداره، دلیل نمیشه برای این مطلب. خب این مطلب تا اینجا مطلب سوم از مطالبی که در این عبارت مناسب اومده بررسی شده. مطلب چهارمی که در متن در اون عبارت اومده این مطلبه که فرمودن که بله این بحثه که رم بله محل مقرر ضرب بعد از رمیه در حال اختیار و عمد، شخص باید ضرب را بعد از رمی انجام بده، قبل از رمی انجام بده، اول قربانی بکنه بعد بخواد رمی بکنه فایده نداره. در حالت اختیار اینه اشتراط اتیان به ضرب بعد از رم. در عبارت مناسک عبارت اینه به یجب الاتیان بهی بعد از رم ولیکن لو قدمه علی رم جهلن او نسیانن صح ولم یخرج الال اعاده. اگر بله از روی جهل یا نسیان این کار رو انجام داد احتیاج به اعاده نداره، ولی در حالت اختیار جائز نیست. خب این قسمت اول که در حالت اختیار محل مقرر بعد از رمی قبل از رمی جایز نیست، دلیلش همون روایاتی که بعضی از اینا قبلا اشاره شده در باب 39، اونجا در بیان اعمال منا ترتیب رو در اون باب، روایات ترتیب رو در اون باب آورده، باب 39 باب وجوب الابتداء بالرمی ثم بالذبح ثم بالحلق. اونجا در روایت اول که صحیحه معاویه ابن عمار هست این عبارت اومده، صحیحه معاویه با همون سند معروف کلین، قال عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا رمیت الجمره فشتر هدیک، وقتی رمی جمره را انجام دادی برو به سراغ قربانی و قربانی را انجام بده. خب این روایتی که در اونجا هست. بعد روایات دیگه‌ای که ازش استفاده میشه در حال اختیار به صورت طبیعی لازم هست که رمی قبل از زب قرار بگیره، زب بعد از او، همون روایاتی است که در فرض جهل و نسیان به او استدلال میشه، همون صحیحه جمیل یا همون روایت بزنطی که اونجا سوال میکرد، اونجا این قضیه رو نقل کرد که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اونجا بعضی اومدن گفتن که ما اینا رو جابجا انجام دادیم. یکی از اونایی که در سوال اومده بود که جابجا انجام دادیم اینه که مثلا قبل از چیز ذبح رو قبل از رمی انجام بدیم، یه عبارت کلی هم بود که هیچ یک از اینا هیچ عملی نبوده مگر اینکه اینا گفتن ما جا به جا انجام دادیم. در اون روایت بزنطی که مشتمل بر سهل ابن زیاده در باب 39 هم این روایت نقل شده، بله عبارت روایت اینه، قول دول عبی جعفر ثانی امام جواد علیه السلام جوئلت فداک این رجل من اصحاب نارم الجمره یوم النار و حلق قبلا یذبح. این خود سوال بزنطی از امام جواد علیه السلام است. امام جواد علیه السلام در جواب بزنطی این قضیه رسول الله را نقل فرمودند، فقال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما کان یوم النار اتاه طوائف من المسلمین فقالوا یا رسول الله ذبحنا من قبل ان نرمی، قبل از اینکه رحم بکنیم اومدیم قربانی کردیم، یعنی بعد که وحلقنا من قبل ان نذبح فلم یبقی شیء مما ینبغی ان یقدموه الا اخرو بلا شیء. در زمره کارهایی که اشتباه انجام دادن ذبح قبل از رحم بود، یعنی محل طبیعی ذبح محل مقررش بعد از رحم، ولی اینها از روی اشتباه جهلن و نسیانن قبل از این انجام. از خود همین عبارات استفاده میشه که محل طبیعی رمی قبل از ذبح و ذبح بعد از رمی. خب این روی حساب اون قسمت اول که رمی باید اول باشه و ذبح بعد، و از مثل صحیحه معاویه بن عمار و روایاتی که کیفیت حج را بیان میکنن که ازش تعبیر میشه به روایات بیانیه که عمده اینها در ابواب اقسام حج در توضیح خصوصیات حج تمتع و اجزای حج تمتع اونجا اومده. این قسمت اول. قسمت دوم که لو قدمه على الرم جهلا او نسیانا صح ولم يحتج الى الاعاده، در فرض جهل اعاده لازم نیست، تدارک لازم نیست، دلیلش همین روایت روایتیست که اون قضیه رسول الله را در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم را نقل کرده، مثل همین روایت بزنطی که البته به خاطر اشتمالش بر سهل بن زیاد از او تعبیر به روایت میشه، و روایت صحیحه جمیل که در صحیحه جمیل این عنوان اومده که ان الرجال یزور البیت قبل ان یزور البیت قبل ان یهله قال یا لا ینبغی الا ان یکون نافیا ثم قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله سلم اتا اناس یوم النار فقال بعضهم یا رسول الله انی حلفت قبل ان ازو قال بعضهم حلفت قبل ان ارمی فلم یترکو شیئا کان ینبغی ان یؤخرو الا قدمو فقال پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده لا حرج، یعنی احتیاج به اعاده و تدارک نیست. خب این قسمت هم بحثی نداره، هم در قسمت جل و هم در قسمت عام و هم در قسمت نسیان و جل حکم واضح هست. و اما اون بله این مطلب چهارم بود. مطلب پنجم که در لابلای عبارت در همین عبارت اول مناسک قبل از بیان مسائل اومده اینه که در انجام قربانی مباشرت لازم نیست. اگر کسی با وکالت این قربانی رو انجام بده کافیه، احتیاج به این نداره که حتما خودش بالمباشره انجام بده، بالوکاله هم قابل تحقق. عبارت اینه اینجا به مناسبت، البته در این عبارتی که از مناسک نوشتم در اون خود اون عبارت، این خود عبارت مناسک نیست که یجب، چون عبارت اینه که یجب اتیان بهی بعد رم ولیکن لو قدمه على رم جهلن او نسیانن صحه ولم یحتج الى یاده. بعدش وارد مطلب بعدی شده که زب یا نه از نظر مکانی مکانش منا هست، در غیر منا در حال اختیار جایز نیست. ولی این وسط قبل از این مکان ضرب و قبل بحث شرطیت وقوع ضرب بعد از رم، این بحث اینجا مطرح شده، این وسط ولی در عبارت مناسب نیست، ولی در شرط این بحث مطرح شده که در انجام دادن قربانی مباشرت لازم نیست، حتما خود شخص حج کننده، حج انجام دهنده خودش با دست خودش قربانی بکنه لازم نیست، بلکه توکیل هم صحیح هست. دلیل بر عدم اعتبار مباشرت به کفایت توکیل چیه؟ به وجوهی برای این استدلال شده. یک وجه عبارت از اینه که این از امور مورد ابتلا هست، کثیر الابتلا هست و به صورت متعارف هم همه افراد خودشون قربانی نمی کنن، بلکه اکثرا به واسطه قربانی می کنن، به توکیل قربانی می کنن، قصاب شخص خاصی که برای یک گروه قربانی انجام میده. خب این از مسائل کثیر و دوران کثیر و ابتلا است. اگر مباشرت لازم بود، از نظر شرعی لازم بود که هر شخصی با دست خودش قربانیش را ذبح بکنه، خب باید این واضح می شد به خاطر کثرت اینا. و حال این نه تنها واضح نشد، بلکه نه تنها عدم جواز واضح نشد، بلکه اونی که تو ذهن همه هست، در ارتکاز همه هست، جواز ذبح به توکیل و عدم اعتبار مباشره این. و هیچ کس هم قائل به، یعنی اون احتمال مقابل اصلا در بین نیست، نه اینکه بله نه اینکه وجوب مباشرت و عدم او واضح شده باشه. نه تنها وجوب مباشرت واضح نشده، بلکه عدم وجوب و جواز وکالت واضح شده. با این که در مسئله کثیرت و دوران اگر حکم لزومی در ثابت بود باید همون لزوم واضح بشه و این به این امر اتفاق نیفتاد. این یه دلیل. روایت دیگه، دلیل دیگه‌ای که به او استدلال شده، این روایاتی است که در نساء و ضعفا در مورد کسانی که بین و طول و عین را در مشعر نمیتوانند درک بکنند، بلکه باید از مشعر خارج بشن. خب در مورد اینها اومده که اینها یوکل نه، در زنها اومده یوکل نه من یز با انهم نه، یا این توائف یوکل و من یز با انهم، در مورد اینها تعبیر به توکیل شده. خب این بله از اینها استفاده میکنیم که پس توکیل در قربانی جایز، اختصاص به اینا که نداره، به غیر این هم میمونه، در غیر این مولد هم میتونن قربانی را انجام بده، یعنی به توکیل هم دیگران هم غیر این ذوی الاعذار هم میتوانن قربانی را انجام بدن. این بله وجه دوم. اشکالی که به این وجه دوم هست اینی که در اون روایاتی که این مطلب اومده که اینها افاضه از مشعر بکنن در شب و برای قربانی وکیل بگیرن، فرض اینه که در اونجا اینا در منا اون وقت نمیمونن، اون وقت نمیمونن، چون اینا داره که اینا از بله رم میکنن، بله شب در از مشعر افاضه میکنن، میان رم میکنن، رم میکنن و بعد از رم بعضی از اینا قربانی در عهده اینا هست، قربان اینا به اصطلاح در منزلشون میرن به منزلشون در مکه و به اصطلاح قربانی میکنن. خب اینها نسبت به جای به ملاحظه این که موندن در منا برای اونها محذور داره در منا نمیمونن. خب کسی که در منا نمیمونه طبعا وظیفه او اگر قربانی داشته باشه به توکیله. نبین اون روایاتش در باب 17 ابواب به جواز افاضه من المشعر، ابواب وقوف مشعر، عنوان باب جواز الافاضه من المشعر قبل الفجر بعد الوقوف للمستر، اونجا در روایاتش، اونجا مثلا در روایات ابی بصیر اینجور داره که قال عن ابي عبد الله عليه السلام قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء والصبيان ان يفيضوا بالليل وان يرموا الجمار بالليل وان يصلوا الغدار في منازلهم، به در میان در مکه، فان خفن الحيض مزین الى مکه و وکلنا من يزهي عنهن. روایات دیگه هم همینه که از اونها استفاده میشه که اینا در منا بله نمیمونن. یا در روایت دیگه ابی بصیر این بود که ان یرم الجمره باللیل فاذا اراد ان یزور البیت وکل من یزو عنهن. توکیلی که در اون روایت اومده مختص به کسانی است که روی بعضی از جهات در منا نمیمونن. جواز توکیل و عدم وجوب مباشره بر این اشخاص ملازمه نداره با جواز برای کسی که جزء معذوری نباشه و به جهت عذر ملزم به رجوع به مکه نباشه. این وجه دوم، این اشکال بهش وارده. وجه سومی که او استدلال شده اینه که از همون اول ما جواز توکیل علل قاعده هست، برخلاف قاعده نیست تا برای او دنبال دلیل بگردیم. مقتضای قاعده در اعمالی مثل ذب و غیر ذب، مقتضای قاعده اینه که اگر امر به او شده مکلف به این تکلیف، میتواند هم بالمباشره انجام بده هم بالتسبیل.